هیچ کمانی. همچنان که از این تاریخ مختصر 110 ساله اشاره کردم نشون میده که این قدرت تا حالا تونسته ده ها کشور رو رژیم هاش رو سرنگون بکنه، هر کسی رو به میل خودش بیاره و ببره و همه جا تحت عنوان دنبال کردن منافع ملی، منافع ملی ملت های بسیاری رو لگدمال کرده و از بین برده و حالا با کلمات زیبا از قبیل استقرار دموکراسی و هیومن پراسپریتی و مکرمت انسانی و شعارهای دفاع از حقوق بشر این نوع اعمال رو مرتکب میشه. وظیفه همه ماسکین ها رو در درجه اول بدونیم و بفهمیم و وظیفه همه ماست که هرگز تحت تأثیر این شعارها قرار نگیریم و عزممون رو جذب بکنیم، همتمون رو بالا ببریم و مصمم بشیم که برای دگرگونی در میهن خودمون تنها و تنها میبایستی روی خودمون و نیروهای خودمون و ملت خودمون حساب باید بکنیم و هرگز در انتظار نیروی خارجی نباشیم، یک، و فریبهای نیروهای خارجی رو نخوریم و فریبهای نیروهای خارجی رو افشا بکنیم و بدونیم که تمام این برخوردها بیگمان بدون به خاطر منافع به اصطلاح ملیشون هست، چه اتحادیه اروپا، چه اروپایی ها و چه در رأس اونها آمریکایی ها، اینها رو باید با نهایت دقت بسنجیم و بدونیم و یادمون باشه که ما ملتی هستیم که به خاطر اجرا شدن یکی از توطئه‌هایی که آمریکا و انگلیس در مملکت ما بازی کردن به مدت بیش از نیم قرن در راهی که راه افتاده بودیم می رفتیم که به مدینه فاضله مانندی در میهنمون برسیم، دور موندیم، منحرف شدیم، گزافترین بها رو پرداخت کردیم، عزیزترین های ما در شکنجگاه ها جونشون را از دست دادن، تعداد بسیار زیادی از بهترین های ما در خیابان ها در گوشه و کنار جونشون را از دست دادند و ملت بهای بسیار گزافی پرداخت که ایران تبدیل بشه به ژاندارم منطقه که تنها منافع ارباب رو رعایت بکنه و شاهد بودیم که همون شاهی که در 25 مرداد فرار کرد به بغداد رفت، بعد از شنیدن این که نصیری رو دستگیر کردن به روم رفت، همچنان در 57 هم فرار کرد، این کسی که در فضای به اصطلاح تأمین شده و حمایت شده و مسلح لاف به اصطلاح قدرت میزد نشون داد که تا کجا بزدل و تا کجا در خدمت بیگانه بود که تا آخرین لحظات بنا به اسنادی که چاپ شده از طرفداران خودش چاپ شده، از خاطرات از اردشیر زاهدی گرفته تا وزرای رژیم های مختلف خودش و وزیر دربارش و یا خاطراتی که توسط ویلیام سولیوان مصطفی آخرین سفیر آمریکا در تهران یا آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلیس در تهران و بسیاری از منابع دیگه میخونیم، میبینیم شاه مملکت در اون لحظات از اینها میخواد که بهش بگم بمون یا بره و از بیگانه میخواد که بگم آیا سرکوب بکنه یا نکنه و تکلیف منو معلوم بکنید، این کسی که قرار بود آریامهر بشه تا اقیانوس هند هم در ید قدرت داشته باشه و ایبکس داشته باشه، زیر دریایی داشته باشه و در مصاحبات 2-3 سال قبل از انقلابش میگفت غربی ها باید بیان مدیریت کشور از من یاد بگیرن. همین شخص رو میبینیم که در اون شرایط به چه وضع فجیع‌تر از پدرش دوچار میشه. ما با دیدن اینها، دونستن اینها، داشتن اینها در ذهنمون باید بدونیم که تنها راهی که برای ما هست این هست که با بالا بردن سطح آگاهی مردممون و خودمون و با به وحدت رسیدن با تمام نیروها سعی بکنیم از طریق غیر خونی، از به خاطر اینکه یک ملت انقلاب تونتون نمیتونه بکنه، انقلاب لباس عوض کردن نیست، انقلاب معمولاً در پریودهای طولانی تری اتفاق میفته. میبایستی از راه های به صلاح صلح‌آمیز ما بتونیم با تجمیع نیروهامون و برخورد رو راست و سریع دور از عوام فریبی با مردممون سعی بکنیم که اعتماد از دست رفته مردم رو به اصلاح به رفرم، اعتماد از دست رفته مردم رو به دموکراسی و به آزادی رو بازیابی بکنیم، باز به دست بیاریم و سعی بکنیم تحول از درون انجام بگیره و سعی بکنیم که از هر نوع دستاویز شدن به بیگانه پرهیز بکنیم.
بله.
این که شما سوال کردید آخر بخش حرفم رو در اینجا
جناب قرعوی فقط یک موضوع رو اشاره کنم که حتما هم انقلاب ها میتونن که خشونتبار و خشن نباشن، چنان که بهترین تجربهش انقلاب شکوهمند و بزرگ و انقلاب عظیم ملت ایران بود که پیروزی گل بر گلوله را همراه داشت.
بله، به هر حال اشاره به مطلب واقعیتی میکنید که مدت ها سالهای طولانی است که ما در بین گروه های به خصوص اپوزیشن ایرانی در خارج از ایران مطرحه. مسئله یک عده‌ای میدونیم که دنبال این هستن که التماس میکنن و دم تکون میدن که آمریکایی‌ها حتما به ایران حمله بکنن، می‌نویسن و میخوان اصرار میکنن که آمریکایی‌ها به یه بمبی با سر ایران بندازن. بعدهای پیشین اشاره کردم که حتی رسما می‌نویسن که یک بمب اتمی مختصر هم اشکال نداره و که بالای ایران در جایی بیفته. و از طرف دیگه عده‌ای هستن که معتقد هستن که باید با زمینه خاستگاه چپ و یا با خاستگاه راست معتقدن که باید جنگ مسلحانه بکنیم. و راه دیگری که مطرح هست این هست که بلوغ ملت ایران از یک طرف، شرایط جهانی از طرف دیگه، تجربه 20 سال گذشته ایران از طرف دیگه که روی هم انباش میشه به ما حکم میکنه که ما باید سعی بکنیم در داخل ایران تحول رو بدون اعمال خشونت، بدون دستاویز شدن به خشونت، از راه غیر خشن حرکت بکنیم و تحول رو به انجام برسونیم و با پتانسیل هایی که الان در داخل ایران وجود داره با آزاد کردن اون پتانسیل ها من مطمئن هستم در کمترین زمان ممکن ایران میتونه بسیاری از مشکلاتی که الان با اون دست به گریبانه از اون مشکلات رها شه و راه رشد تند و سریع رو در پیش بگیره و در زمان کوتاهی تبدیل به
از اولگوی حداقل
منطقه بشه.
جناب قرعوی، ولی یک نکته بسیار مهم اینه که این کسانی که امروز دم از این سخن میزنن که انقلاب ایران یا این گونه بحث میکنن یا این گونه میاندیشن که انقلاب ایران خشونت داشت، خشونت رو این گروه ها بعد از انقلاب وجود آوردن، چون تا زمان انقلاب مردم ایران با درایت و هوشمندی خودشون با توجه به اون فرهنگ انسانی با کمال صلح و دوستی پیش اومدن و مقاومت‌های مدنی کردن و اشاره کردن که انقلاب ما پیروزی گل بر گلوله نامش بود. بعد از انقلاب این گروه ها برای حفظ قدرت و برای به دست آوردن قدرت به جان یکدیگر افتادند و اسلحه کشیدن، اگر نه ملت دقیقا اون مسیر خودش رو به درستی و زیبایی پیمود.
بله، همینطوره. بله بله، اون روزهای زیبا یادمون هست. بله،
روزهای واقعا افتخار آفرین.
بله، البته از ملت ایران هم همین برمیاد و با وجود این که به قول در مصاحبه‌ای که از کینزر داشتم گوش میکردم میگفت که اگر این اتفاق در ایران نمیافتاد، اگر این انقلاب آمریکا انگلیسی با عوامل داخل ایرانش انجام نمی‌شد، امروز ژئوپلیتیک نه فقط ایران بلکه کل منطقه چیزی دیگری بود. بیگمان همینطور هست. و ما اگر اون زمان این اتفاق نمی‌افتاد، فراموش نکنیم که ما مرتب بگیم کودتای ننگین آمریکا انگلیسی، ولی گناه بسیار بزرگ و به اصطلاح نفرین بسیار بزرگ نصیب اونهایی میشه که در داخل ایران این جاده رو هموار کردن.
درود به شما.
از عوامل که در رأس اونها محمد رضا پهلوی بود و درباری ها و لومپن ها و عوامل خیانت پیشه که سرمایه دار ها مثل رشیدیان ها و روحانیونی مثل کاشانی بهبهانی و متاسفانه حمایت آیت الله بروجردی که در کشور شیعه امام زمان ما شاه لازم داریم، و این نوع برخورد ها متاسفانه شرایط رو هموار کرد که ما یکی از کثیف‌ترین خشن‌ترین دیکتاتوری ها رو به مدت 25 سال در مملکتمون تحمل بکنیم، خفت خاری بسیار بکشیم و همون هم به قول شادروان مهندس بازرگان همون جنایت ها و خیانت ها عملا ایران رو به سوی انقلاب ببره، که جملهش معروفه که گفت رهبری واقعی انقلاب ایران رو محمد رضا پهلوی کرد.
بله،
یعنی اگر واقعا اون اتفاقات نمی افتاد انقلاب نمی شد و بیگمان ایران بهای گزاف نمی پرداخت، بیگمان جنگ 8 ساله با عراق نمی داشت، این همه تلفات از دست نمی داد، بیگمان امروز ما در شکل شمایل دیگری بودیم، حتی افغانستان در شکل شمایل دیگری بود، حتی عراق در شکل شمایل دیگری بود. همچنان که توضیح دادم حرکت حتی کوتاه مدت 28 ماهی مصدق اون همه اثر در سرتاسر جهان گذاشت، از اندونزی خیلی دور ما نسبت به ما گرفته تا هندوستان تا گانای آفریقا تا مصر آفریقا و خاورمیانه شمالی، در همه جا این اثر رو گذاشت. حالا مجسم کنیم اگر اون خط میتونست به حیات خودش ادامه بده
خاملن.
یا با کم کردن شر شاهی در ایران یا با حفظ اون سیستم ولی به شیوه دموکراتیکی که در غرب تجربه میشد، البته شخصا بهش معتقد نیستم ولی به شرایط اون روز دارم اشاره میکنم، در حال اگر اون اتفاق نمیافتاد و ایران میتونست دموکراسی رو در اون شکلی که دکتر مصدق بر اون پافشاری میکرد و اعمال میکرد و عمل میکرد اگر میتونست پیش ببره، ما بیگمان در شکل شمایل دیگری بودیم. این در ایران اتفاق نیفتاده که نخست وزیر مملکت اجازه به دستور بده کتباً به رئیس شهربانی که از این به بعد حق ندارید روزنامه هایی که به من فحش میدن، کاریکاتور من میکشن یا اتهامات به من وارد میکنن رو در جلوش بگیرید. این هیچ وقت در ایران سابقه نداشت. الان نگاه کنیم، به خاطر اینکه به بهانه اینکه یک روزنامه با یک همجنس باز مصاحبه کرده، ظاهرا البته روزنامه بسته میشه، البته این دلیل ظاهریه، ولی مجسم کنیم اون کاریکاتورهای موهن وحشتناک از نخست وزیر مملکت اون رو به شکل حیوان عجیب غریب، به شکل نوکر، به شکل
رقاصه،
چکمه بیگانه رو میلیسه، نمیدونم و
رقاصه،
بله
رقاصه عربی،
رقاصه عربی، نمیدونم، با کلمات به شدت رکیک دستور رسمی بده که تو حق نداری، شما مطلقا حق نداری جلوی اونها بگیرید. 70-80 روزنامه در اون روز ایران کارشون فقط و فقط فحش دادن به دکتر مصدق و برنامه هاش و دولتش باشه، و اونها در کمال آزادی هر کاری دلشون میخواد و میخواستن بکنن. ما این را اگر فرصت پیدا میکردیم تجربه بکنیم، ما دیگه به رژیم های بعدی مجسم کنید مصدق آدمی باید سرنگون بشه و اول صحبت از اعدامش بکنن و بعد به اون شکل زندان و بعد زندان خانگی محکومش بکنن، و موجوداتی و زاهدی بعد از گرفتن 30,000 دلارش به احساس قدرتی میکرد و فکر میکرد که میتونه واقعا مملکت رو خودش به تنهایی اداره بکنه، ولی شاه به اون هم رضایت نداد و اون رو برداشت. دیگه بعد از اون یادمون هست که چاکران خانزاد، یادمون هست
بله،
دکتر اقبال نخست وزیر امضا می‌کرد که غلام جان نسا یا چاکر اسدالله علم، چاکر خانزاد، اینا نخست وزیران مملکت بودن، اینا جای امیر کبیر و مصدق نشسته بودن. این شیوه رو راه انداختن، خب طبیعتا نتیجهش کشور رو به سوی به سلام منجلاب سقوط بردنه که بود و نتیجهش هم همین انقلاب شد. و اگر چنین نمی بود بیگمان با شرایط دیگری می داشتیم، ولی همین هم فراموش نکنیم درسی که حرکت مصدق به جهانیان داد، هم به امپریالیستا و هم زیر سلطه امپریالیستا همچنان ماندگار شد و هرچی زمان میگذره ارزش و جلای درس ها و پند ها و در راه و روش ها بیشتر میشه و همچنان که در همه جای جهان شاهد هستیم، امروز در با به خصوص با همراه با پیشرفت تکنولوژی و انفجار اطلاعات، ما شاهد این هستیم که در دورترین نقاط جهان صحبت از دموکراسی هست، در دورترین نقاط جهان صحبت از مقاومت در برابر توطئه‌های امپریالیستی هست و همین ها هست که دورنمای ما رو روشن میکنه، گرچه بر میهن ما شرایط ناهموار میگذره و گرچه در صحنه کارچرخانی جهان خودعه و نگرنگ و عوام فریبی به شدت رواج داره و ساخت و پاخت بر علیه ملت ها، اما نور امیدی که از حرکت ملت ها در گوش و به کنار جهان به چشم میخوره، این نوید رو به ما میده که ما در آینده حتما شاهد این خواهیم بود که دموکراسی در سرتاسر جهان مستولی خواهد شد. من برای این که این صحبت رو با آخر ببرم، این رو با این جملات نطق دکتر مصدق در مجلس
جناب قروی اجازه بفرمایید، در واقع اونطور که به درستی اشاره کردید، بگذاریم این جملات رو در پایان این گفتگو به عنوان حسن ختام برنامه من، تا من یکی دو هم اشاره اشتم هم سوال، همونطور که به درستی اشاره شد، این شرایط ناهنجار و زجرآور امروز کشورمون و همینطور به تأثیرش در منطقه و جهان، واقعا یکی از بزرگترین اثرات این کودتای ننگین 28 مرداد. اما به خانوم ها اشاره کردید، حتما در جلسه دیگه، چون میخواستم من این دفعه حتما ازتون در این مورد هم یه سوال کنم، منتها سخن به درازا کشید و مطلب همچنان گویا بود و در پی هم اطلاعات بسیاری داشت، حتما در مورد نقش زنان، تلاش این بانوان کشور ما در این شرایط بسیار تلخ و جانفرسا و در تمامی عرصه ها، چه اجتماعی چه هنری، که دستن در کارند و مبارزه میکنند، همینطور باز هم باز کسانی که با نام اسم زن ایرانی و به ویژه در خارج کشور برخی این مبارزات رو سعی میکنن به آلودگی اندیشه‌های خودشون بکشن و از ملت ایران به بدی یاد کنند، در این مورد هم میخواستم یک حتما در جلسات دیگه به طور مشروع دربارش گفتگویی داشته باشیم. اما یک نکته تاکیدآمیز است که شما هم به خوبی بهش اشاره کردید، که تا زمانی که نیروهای داخلی و وابسته و سرسپرده به بیگانه دست نیاز به سوی دشمن و بیگانه دراز نکنند و سلطه اونا رو نخوان بپذیرن، اون بیگانه نه جرأتش رو داره و نه توان این که به کشوری تجاوز کنه و یا در امور داخلی اون کشور دخالت کنه. یک نکته دیگر در مورد این نفی کودتاست از طرف این وابستگان به بیگانه و این کسانی که در این کودتا نقش داشتن، یکی میشه اینطوری مطرحش کرد که این کودتا آنچنان به شدت شرم‌آلوده بوده، اینقدر شرم‌آلوده است و اینقدر این کودتای ننگین واقعا پلشته است که پذیرشش و قبولش نشون میده که انسان باید شخصیت بسیار پلیدی داشته باشه که دست به این کار زده. و یا اینکه نفی میکنن برای اینکه اگر روزی و در فرصتی دیگری چنین شرایطی پیش اومد، باز هم با ناآگاه نگه داشتن مردم باز به این کار دست بزنن که متاسفانه در این چند وقت چند سال اخیر ما داریم اون نوع دومش رو میبینیم. یعنی با وجود با حضور آقای بوش و نیوکانها میبینیم که باز عده‌ای، همونطور هم که باز اشاره شد، عده‌ای مشوق این آقایون هستن که حتی با تجاوز، حتی با بمباران اتمی به ایران حمله کنن تا این گروه ها به قدرت برسن. که میخوام در گفتگوی دیگر، میدم الان دیر وقته، حتما در گفتگوی دیگر این سوالا رو شما مطرح خواهم کرد که بیشتر در موردش توضیح داده بشه. اما یه موضوعی که سالهاست در موردش فکر میکنم اینه که این طور تحریف تاریخ در ایران و به ویژه درباره مصدق که یک نمادی از اندیشه استقلال طلبی و آزادی خواهی و برابری و صلح و دوستی و یکی از ویژگی های واقعا اندیشه ارزشمند فرهنگی تاریخی ملت ایرانه، میبینیم چه توسط بیگانگان و چه توسط عوامل مزدورشون و سرسپردگانشون که به شدت هم از این اندیشه گریزانند و ترسان. بعد همونطور هم که باز اشاره شد که اگر ما این مردان بزرگ تاریخ معاصرمون نگاه کنیم، مصدق جزء یکی از چند نفر هست. یعنی در مورد گاندی اصلا این ستم نشد و گاندی در جای خودش در جهان ایستاد، اما در باره مصدق بزرگترین نامردمی ها و پستی ها رو میبینیم که چه توسط بیگانگان و از اونا مهمتر توسط عوامل داخلی بزرگترین نامردمی ها رو در مورد ایشون کردن. و حالا و همینطور هم بعد هم میبینیم گروه هایی از نیروهای زورپرست هم با اسمها و قیافه های دیگه و با هر شعار مردم فریب. در مورد تخریب مصدق و این نهضت ملی میبینیم که به طور مداوم در چه در دوران اون رژیم و همینطور تا امروز میبینیم که در این بوق و کرناهاشون، رادیو تلویزیوناشون مرتب و مرتب در این 50 و چند ساله تکرار میکنن، تحریف تاریخ میکنن و چهره مصدق رو همونطور که اشاره شد به نوع دیگه نشون بدن. مثلا لطفا بفرمایید که این علت این دوگانگی رفتار چیه؟ آیا در بیگانه های غارتگره یا در ذلت پذیری برخی از ملت ماست یا هر دو؟ اونم به جهت اینکه موقعیت منطقه‌ای یا شرایط سوق و جشی کشور ما با وجود نفت و گاز و دیگر معادن و منابع پرارزش، با توجه به جایگاه ایران در اون قسمت جهان، اون هم با وجود اون تأثیرات تاریخی و فرهنگی در منطقه و پس از اون اندیشه‌ای که میتونه بر بسیاری از قسمت‌های جهان هم تأثیر بگذاره، این وحشت رو ایجاد کرده. بعد بخواستم لطف کنید اگر این جلسه میشه به کوتاهی پاسخ بدیم و اگر نشد در جلسه دیگه به طور مشروع در این مورد صحبت.
اجازه بدید سعی کنم الان مختصر در این باره توضیح بدم که اگر فرصت گیرمون نیامد این سوال شما بی پاسخ نمونه.
بله.
در مقایسه گاندی مصدق چند نکته رو فراموش نکنیم. اولا گاندی به وسیله خود هندی ها ترور شد و کشته شد. دوم اینکه گاندی راهش دقیقاً توسط وفادارترین همراهانش و پیروانش ادامه پیدا کرد. یعنی کم چیزی نیست که بعد از گاندی نهرو به کار سر کار بیاد، نهرویی که یه گاندی دیگه بود.
بله.
با تفاوتای اون سپریچوالیتی که گاندی داشت، خب ایشون آدم سکولارتری بود ولی با اون افق بسیار باز دید که نهرو داشت، نگاهی که به جهان داشت که از نوشته هاش میخونه میبینیم یک آدم فرهیخته، دانشمند و با دید فراگیر که در به جای گاندی نشسته، طبیعتاً هیچ وظیفه‌ای به جز این که همون راه رو ادامه بده برای خودش نمیشناسه و همچنان خوشبختانه این راه رو ادامه داد و جانشینان بعدیش هم، حتی دخترش هم، و همه همون راه رو ادامه دادن. حتی دست راستی های احزاب دست راستی هم که نخست وزیر فرستادن به سنا به کاخ ریاض نخست وزیری، همونها هم ناگزیر بودن که از به سنا تحت تأثیر آورای و نفوذ گاندی باشن و همچنان اگر هم با سیاست های نهرو و جانشینان بعد از نهرو یه حزب کنگره فاصله داشتن و با اونها موافق نبودن، ولی همچنان از مشروعیت گاندی استفاده بکنن. نکته بسیار مهم اینش بود که به دلیل تداوم این رهبری در هند دموکراسی نهادینه شد. در اینجوری بفهمیم کافیه هند با پاکستان مقایسه کنیم. از لحظه به اصطلاح انعقاد نطفه پاکستان تا حالا دوره‌های بسیار کوتاهی در پاکستان حکومت‌های غیر نظامی سر کار بوده و همیشه ایوب خان، یحیی خان، ضیاءالحق و پرویز مشرفی اونجا بوده که با کودتا سر کار اومده و با مشت آهنین بر اونجا حکومت کرده، در حالی که ما در هندوستان شاهد این هستیم که حتی پسر خانم ایندیرا گاندی به نخست وزیری میرسه و ترور میشه، زنش سونیا گاندی با اون همه محبوبیت رعایت جوانب اجتماعی فرهنگی رو میکنه، از پذیرش نخست وزیری سر باز میزنه و اجازه میده که ملت هند خودشون تصمیم بگیرند. البته این نکته بسیار پر اهمیتی است که هندی ها تونستن در این مدت 1947 تا حالا 2007، میشه 60 سال، در 60 سال گذشته یا حتی وقتی راست ها سر قدرت بودن سعی کردن که از خط قرمز دموکراسی عبور نکنند. نکته دیگه، شما به خوبی اشاره کردید، هند نفت نداره ولی ما نفت داریم. جایگاه موقعیت قرار گرفتن ایران با اونجا فرق داره. نکته دیگه این که فراموش نکنیم دکتر مصدق سرنگون شد، به زندان انداخته شد و اونایی که جای اونو گرفتن درست نقطه مقابل بودن. طبیعتا میبایستی برای مخدوش کردن چهره مصدق اقدام میکردن که کراهت و جنایتی که مرتکب شدن رو کم کنن. میبایستی سعی میکردن از مصدق چهره بد بسازن که ملعون مردم نباشن یا کمتر ملعون مردم باشن، اگر نه دیوانه که نبودن بگن که بله مصدق قهرمان بزرگی بود ولی ما خواستیمونو سرنگونش بکنیم. و برای قارت منافع نفت یادمون هست که چه اتفاقی افتاد، همون ملی کردن نفت کجا و قرارداد کنسرسیوم کجا و حضور کمپانی‌های نفتی با نقش تعیین کنندشون در ایران کجا، همه اینها این فرصت رو به اونها میداد و این بایس رو براشون به وجود می آورد که سعی کنن نهایت تلاششون رو، اگر هم نمیتونن چهره مصدق رو مخدوش بکنن، حداقل گرد فراموشی روی صورتش بکشن و اون رو به اصطلاح از کتاب‌ها و ذهن‌ها و اندیشه های ایرانی ها پاک کنند که در این رابطه نهایت تلاششون رو کردند. شاید تنها خود محمد رضا پهلوی بود که در کتاب های ماموریت برای وطنم و اون یکی که براش نوشتن یا از مصدق اسم آورد، اگر نه اسم اون یک مبادای بزرگ بود، یک راز مگو بود، هرگز نباید در بارش حرف زده می شد. این خیلی طبیعی بود، اگر نه در روانشناسی مردم ایران رو من معتقد نیستم که به دلیل روانشناسی مردم ایران اینطور شد. از این گذشته در بحث‌های مشروطه‌مون اشاره کردم، همون جریان فتح تهران و محروم کردن انقلابیون آذربایجان از به قدرت رسیدن راه انحراف مشروطه رو باز کرد، مشروطه‌ای که دو دستاورد به شدت بزرگ پر اهمیت تاریخ ساز بر ایران داشت، یکی محدود کردن قدرت شاه بود، دوم جدا کردن به اصطلاح شریعت از دولت بود. این حرکت رو که مشروطه انجام داد فراموش نکنیم که تنها به بمباردمان مجلس نبود، فتح تهران به کار گماردن گروه محدودی از مستبدین قدرت مداران گذشته بدون استثنا. شما در لیست نخست وزیران و وزرای دولت‌های مشروطه نگاه کنید، ببینید یک دونه انقلابی راستین بی‌وابستگی به خارجی پیدا نمی‌کنید. شما نگاه کنید همون دوره‌های سپهدار، نخست وزیری سپهدار تنکابونی 8-9 تا کابینه درست کرد، سردار اسعد، نمی‌دونم سنسام السلطنه و بقیه، تا می‌رسیم به دوره‌های بعد فراماسون‌ها، وابسته‌های به بیگانه اینها، و تا اومد مشروطه تکونی بخوره انقلاب سوم اسفند 99. فراموش نکنید فقط 14 سال، یعنی 2 سال که مجلس اول گذشت، 1 سال فترت بمباردمان مجلس، 1 سال جنگیدن آذربایجانی ها، یعنی زمانی نمونده بود برای ایرانی ها که بتونن این دموکراسی به قیمت گران به دست آمده تمرین کنن.
بله،
وقتی هم که کودتا شد یادمون هست در مجلس 4، 5، 6 چه اتفاقاتی افتاد و بعدن هم دوران دیکتاتوری سیاه 16 ساله رضاخان رو داریم که وقتی کسی میخواست کاندیدا بشه میگفت اونو به تبع آخور ببندید که میخواد بره به طویله. فرقی این واقعیت انکار ناپذیر چگونه انتظار داشتیم در اون دوران 14 ساله 16 ساله دیکتاتوری سیاه مردم ایران تجربه دموکراسی بکنن و تمرین دموکراسی بکنن، برعکس به استبداد خشنتر و خونخوارتر و بی حساب کتابتر و دزدتر روبرو شده بودن. شاه مملکت اعتراف میکنه، در صحبتهای قبلیم گفتم که چندین هزار فقره مالکیت ها، ششتانگ مالکیت دهات و ملک و در تمام نقاط ایران که به دست آورده
5400.
موقع رفتنش میگه مخصوصا من اینه کردم که نشون بدم به ملت ایران که یک نفر با تلاش های خودش چگونه میتونه موفقیت برسه.
بله،
خب خیلی جالبه،
با تلاش نظامی
ما جنگ دوم رو داریم و بعد حضور بیگانه در ایران رو داریم به مدت چند سال، جانشین شدن پسرش و بعدن هم همین حوادثی که هفته های پیش راجع به سیتیر گفتیم، دوران 28 ماهه دکتر مصدق، دوباره غلامان خانزار، چاکران جاننثار برای دستبوس و پابوس میرن، کار به جایی میرسه که بنا به گزارش اسدالله علم در خاطراتش میگه که هویدای نخست وزیر میمد در کاخ شرفیاب بشه، من در محضر پیشگاه اعلی حضرت بودم و به ایشون خبر میدادن که اون در اتاق انتظار نشسته، میگفت که بذار بشینه. وقتی بهش میگفتم قربان این 3 ساعت نشسته داره عرق میریزه تو اون اتاق، میگفت گه خورده بذار بشینه. این نگاه کنید به کجا رسیدیم، با توجه به این که ظاهرا نخست وزیر بالاتر مقام اجرایی مملکته، یعنی تنظیم کننده قوای سگانه است و شاه هم باید سلطنت کند نه حکومت.
بله،
یعنی تمام مسئولیت مملکت به عهده اون کسی است که در اتاق انتظار نشسته عرق می‌ریزه. شهامت جرأت اینه که بگه چرا منو همینطور کاشتید اینجا نداره، و اون شخص هم میگه گه خورده که نشسته. بعدن هم وقتی تازه بعد از 3 ساعت به اصرار علم اجازه میده بیاد که نشون میده که برای لجبازی برای خود کردنش این کار میکرد، بیاد اونجا تا کمر دلاشه و دست اعلی حضرت رو ببوسه و بدون اینکه به روی خودش بیاره که چه رفتار باهاش شده. این فضا اجازه به مردم نمیده که تمرین دموکراسی کرده باشن، ولی هنوز هم اثرات اون حوادث از مشروطیت به بعد در رگ و پی ایرانی ها وجود داره و ما فرصتی میطلبیم. آرزوی ما این بود که وقتی که انقلاب شد ما بتونیم به اون دموکراسی برسیم، ما تمرین بکنیم، یاد بگیریم. این دوران 8 سال اصلاحات تجربه خیلی جالبی بود، نشون داد همینا که صحبت از دموکراسی میکنن خودشون در رفتارهای شخصیشون، در رفتارهای خانوادگیشون، در رفتارهای اداریشون واقعا معنی دموکراسی رو نمیفهمن. البته مقایسه نمی کنن با اقتدارگرایان، ولی به هر حال نشون دادن که تا کجا اینا نیاز دارن به این که اگر خالص هستن درس دموکراسی یاد بگیرن، واقعا بپذیرن، بفهمن که دموکراسی بر تمام ابعاد باید پیاده بشه، با زن، با بچه، با همکار، با همسایه، با زیر دست، با معاون، با مردم، با همه اجازه بدیم که دیگران بر علیه ما هر حرفی دارن بزنن و جلوی تجاوز به حقوق دیگران رو بگیریم. اجازه بدیم که مردم حضور واقعی داشته باشن. اجازه بدیم وقتی اتفاق بدی افتاد استعفا بدیم بریم کنار و اگر نتونستیم به پیمانی که با مردم بستیم وفا بکنیم اعتراف بکنیم و بریم کنار و به مردم نشون بدیم که حاکم واقعی و تصمیم گیر واقعی مردم هستن. در حال حالا این بحث بسیار درازه.
بله بسیار
درازه. من درباره همون مسئله زنان که گفتید و همین مسئله هم در آینده صحبت بیشتر میکنیم و مهم این هست که همینطور که اشاره کردید به درستی گفتید، بله ایران ما اگر اون اتفاق نمیافتاد در شرایط دیگری میبود، حتما همینطور بود و ما این فرصت تاریخ را از دست دادیم. ضمناً گفتید که تلاش میکنن مخدوش بکنن، من نگران نیستم. اسناد و مدارک به اندازه وجود داره، چه به فارسی چه به زبانهای دیگه، که اینها پنجه بر آفتاب میکشن. وقتی مادلن اولبرایت وزیر خارجه آمریکا میاد رسما در این باره توضیح میده که ما دخالت کردیم، رئیس جمهور آمریکا به این مسئله اشاره میکنه، اظهار تأسف میکنه و حتی اسناد سیاهی که بسیار پاک شده ها توشه که نذاشتن بیاد بیرون، همون هم که اومده بیرون نشون میده حق حساب ها، رفتار ها، پول های خرج شده. همین ویدیو کلیپی که اشاره کردم الان در اینترنت وجود داره، اونایی که دسترسی دارن میتونن نگاه کنن، به خیر یوتیوب الان راحت میشه اون فیلم رو تماشا کرد. مصاحبه‌ای که خود کیم روزولت میکنه و دیگران میکنن، کتاب‌هایی که وجود داره، همین کتاب زندگی نامه آلن دالس رو که اشاره کردم و صدها و هزارها کتاب مقاله‌ای که چاپ شده، اجازه نمیده که کسی واسطه در برابر آفتاب بگه حالا شبه.
بله.
من از اون نگران نیستم. اگر کسی یک ذره دیده به سراغ بصیرت داشته باشه و کسی مقداری اندکی وجدان به سراغ انسانی داشته باشه، بیگمان میتونه از ورای این هم انبوه اسناد مدارک بفهمه اون زمان چی بوده. راست میگید، زشتی کاری که اینها کردن، خیانتی که به میهنشون کردن، به ثمن بخش ملتشون رو فروختن، به رقمهای بسیار کم فروختن، طبیعتاً اینها رو وادار میکنه که هرچی سعی بکنن رو دگرگون بکنن، به امید اینکه چون نسل ها عوض شده شاید مردم بپذیرن. البته بله، مثل همه جای جهان، مثل همیشه تعدادی میپذیرن، ولی جریان اصلی از آن روشنی آفتابه و آفتاب همیشه روشنی خودش رو تحمیل میکنه.
بله.
ولو اینکه من چشمامو ببندم، ولو اینکه نخوام بپذیرم که الان آفتاب میتابه.
بله.
الان به خاطر اینکه صحبت ما به درازا کشید، به خاطر حسن ختام این صحبت، نطق دکتر مصدق رو در مجلس میخونم که کوتاهه، یه بخشش رو که میگه: اکنون آفتاب عمر من به لب دام رسیده و دیر یا زود باید به راهی بروم که همه ناگزیر خواهن رفت، ولی چه زنده باشم و چه نباشم امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد و مردان بیدار کشور این مبارزه ملی را آنقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند و ما را به هر سو که می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد و مسلم است که ملت ایران با اون سوابق تاریخی، درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی رود. زبان این مرد بزرگ شاد و امیدوارم که ما همه ما ایرانی ها بتونیم رهروی این راه درخشان و زیبای این مرد بزرگ تاریخ میهنمون باشیم. چنین باد و چنین تر.
چنین باد و درود بر شما و با آرزوی این که هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل، در ایرانی که از انسانهای بند صفت به دور باشه، در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنیم. و من هم در پایان آخرین پیام دکتر مصدق رو به ملت ایران در بیدادگاه نظامی شاهنشاهی با عنوان وداع با مردم، یک فرازشو میخونم که: آری تنها گناه من و گناه بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت را ملی کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ منافع اقتصادی عظیمترین امپراتوری جهان را از این مملکت برچیدم و پنجه در پنجه مخوفترین سازمانهای استعماری و جاسوسی بین المللی درافکندم و به قیمت از دست رفتن خود و خانوادم و به قیمت جان و عرض و مالم، خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت و اراده مردم آزاده این مملکت بساط این دستگاه وحشت انگیز را در نوردیدم. من طی این همه فشار و ناملایمات، این همه تهدید و تضییقات، از علت اساسی و اصلی گرفتاری خودم غافل نیستم و به خوبی می‌دانم که سرنوشت من باید مایه عبرت مردانی بشود که ممکن است در آتیه در سراسر خاورمیانه در صدد گسیختن زنجیر بندگی و بردگی استعمار برآیند. مجدداً سپاسگزارم جناب غربی، خسته نباشید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم از شما سپاسگزارم. شما و شنوندگانتون رو به دادار بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
من هم از شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره کودتای ننگین 28 مرداد و چه دلایل و عواملی باعث این کودتا شد، نقش بیگانگان به ویژه آمریکا در ایجاد این کودتا و همچنین کودتاهای دیگری پس از آن در نقاط دیگر جهان و توسط عوامل وابسته داخلی، اثرات این کودتا در ایران و منطقه و جهان، اینکه چه تأثیراتی این کودتا در شرایط امروز ایران دارد و همینطور علت این همه ترس و وحشت بیگانگان و عوامل سرسپردهشان و تمامی زورگویان از مصدق به عنوان نماد استقلال و آزادی و برابری چیست توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.